ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ای مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر دفاع ایالات متحده ای آمریکا میگوید واشنگتن در پی ائتلافی بین المللی برای اقدام علیه سوریه است. آمریکا میگوید جمهوری اسلامی ایران از دستیابی به نیمی از درآمد نفتی خود در هر ماه محروم شده است. و یک ائتلاف انتخاباتی در افغانستان اعلام موجودیت کرد. در ابتدا از شما دعوت میکنم که شنونده خبرهایی از آخرین تحولات در سوریه باشید. چاک هگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز جمعه اعلام کرد واشنگتن برای دستیابی به ائتلافی بین المللی برای حمله نظامی احتمالی علیه سوریه همچنان به تلاش‌های خود ادامه می‌دهد. به گزارش رویترز، آقای هیگل این سخنان را در مانیل پایتخت فیلیپین و پس از اعلام مخالفت پارلمان اروپا بریتانیا با مداخله نظامی این کشور در سوریه اعلام کرد. چاک هگل گفت هدف باراک اوباما و دولت آمریکا این است که اتخاذ هر تصمیمی حاصل همکاری و تلاشی بین المللی باشد. از دیگر سو مقام‌های ارشد دولت باراک اوباما روز پنجشنبه گزینه‌های برخورد نظامی احتمالی با دولت سوریه را در نشستی با رهبران کنگره در میان گذاشتند. به گزارش آسوشیتد پرس در این نشست که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، رؤسا و اعضای کمیته‌های روابط خارجی، نیروهای مسلح و اطلاعات در مجلس نمایندگان و سنا از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات شرکت داشتند. ساعتی پس از آنکه پارلمان بریتانیا با مداخله نظامی این کشور در بحران سوریه مخالفت کرد، کاخ سفید اعلام کرد که تصمیم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در این باره بر اساس بهترین انتخاب برای منافع ملی آمریکا خواهد بود. به گزارش رویترز، کاتلین هایدن سخنگوی کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد آمریکا به مشورت با بریتانیا درباره سوریه ادامه خواهد داد. نمایندگان پارلمان بریتانیا شامگاه پنجشنبه و پس از ساعت‌ها بحث علیه مداخله نظامی این کشور در سوریه رأی دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها 285 نماینده به طرح مداخله رأی مخالف و 272 نماینده به آن رأی موافق دادند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران میگوید آمریکا با اقدام علیه سوریه میخواهد به گفته او با نفوذ و قدرت ایران در منطقه و جهان مقابله کند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، علی لاریجانی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در شهر قم گفت آمریکایی ها مدت هاست که خود را برای اقدام علیه سوریه آماده میکنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جلسه اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره سوریه در روز پنجشنبه بدون هیچ پیشرفتی پایان یافت. بنابر این گزارش، این جلسه که پشت درهای بسته برگزار شد در کمتر از یک ساعت با خروج نمایندگان کشورهای عضو دائم از محل برگزاری نشست پایان یافت. و معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گزارش روزنامه الاخبار لبنان را تکذیب کرده که میگوید جفری فلتمن معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سیاسی خبر حمله نظامی به سوریه را به اطلاع ایرانی ها رسانده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرها را ادامه میدیم با اخبار و گزارش هایی از ایران. یک مقام ارشد آمریکایی به آسوشیتد پرس گفته است جمهوری اسلامی ایران هر ماه به حدود نیمی از درآمد نفت صادراتی خود نمیتواند دسترسی پیدا کند. این گزارش میافزاید دولت آمریکا تخمین میزند جمهوری اسلامی ایران به دلیل تحریم های جدیدی که از بهمن ماه علیه تهران وضع شده است هر ماه از دسترسی به حدود 1.5 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود که در بانک های خارجی انباشته شده محروم است. این گزارش میگوید در نیمه اول سال جاری درآمد نفتی ماهانه ایران از محل صادرات متوسط 1 میلیون بشکه نفت در ماه حدود 3.5 میلیارد دلار بوده است. اما در پی از نصب‌های اخیر جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم تحقیقات و فناوری در وزارتخانه مطبوعش از جمله برکنار کردن دو تن از معاونان، آقای توفیقی این از لو نصب ها رو در حوزه اختیارات خودش دونسته و گفته سرپرست یک وزارتخانه اختیارات یک وزیر رو داره. نوشین سید حسینی در همین ارتباط گفتگویی رو داشته با سعید پیوندی کارشناس امور آموزشی در فرانسه و ابتدا درباره صحت و سقم اظهار نظرهای آقای توفیقی پرسیده.
یک دانش حقوقی و بی‌طرفانه از قوانین موجود جمهوری اسلامی نشون میده که هیچ تفاوتی بین سرپرست و وزیر در عمل وجود نداره. برای اینکه سکوت قانون در مورد این تفاوت به این معناست که در عمل سرپرست همون نقشی را داره که یک وزیر. اما امروز در شرایط خاص جمهوری اسلامی ایران و با توجه به حساسیتی که این وزارتخونه به خصوص برای نیروهای محافظه‌کار افراطی داره، در عمل باعث شده که کارهای آقای توفیقی با واکنش بسیار شدید این نیروها روبرو بشه و امروز در آستانه سال تحصیلی اگر ما بخوایم وارد یک مرحله جدیدی در زندگی دانشگاهی ایران بشیم، بدون اینکه سرپرست کنونی دست به اولین تغییرات بزنه، در عمل دانشگاه‌های ما با همون مشکلات گذشته مواجه خواهند بود.
آقای پیوندی، به نظر شما آیا عزل و نصب‌های جدید جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم در راستای گرایش‌های سیاسی هست یا در راستای کارکرد اون افراد؟
در 4 سال گذشته دانشگاه‌های ایران شاهد اجرای سری سیاست‌های افراطی بودند که در عمل در واقع جوهر وجودی دانشگاه را زیر علامت سوال بردند. سیاست‌های افراطی که در حقیقت به دنبال این بودند که دانشگاه را تبدیل بکنند به یک پادگان و یک جایی که فقط دنبال روی حکومت و افکار حکومت باشه. امروز آقای توفیقی در صدد اینه که وزارت علوم را احتمالاً برگردونه به یک مدار، یک وزارتخونه‌ای که وظایف عادیشو انجام میده، اختیارات زیادتری میده به دانشگاه‌ها و یک چرخشی در نگاه دولت نسبت به دانشگاه‌ها و آموزش عالی رو نمایندگی می‌کنه. اگه از دید اصولگرایان افراطی که بسیار حساس هستند نسبت به این وزارتخونه به این موضوع نگاه بکنیم، اینها سیاسی است.
آقای پیوندی، شما اشاره کردید به بازگشت به روند گذشته. رئیس دانشگاه علامه طباطبایی اخیراً سخنرانی کرده بودند و صحبت کرده بودند در مورد تفکیک جنسیتی کلاس‌ها در دانشگاه علامه طباطبایی. آیا با تغییر رئیس دانشگاه علامه طباطبایی میشه انتظار داشت که روند تفکیک جنسیتی متوقف بشه یا حتی به گذشته برگرده و همون روال عادی برقرار بشه؟
ما 3 شکل تبعیض جنسیتی یا تفکیک جنسیتی در دانشگاه ایران داشتیم در 7 سال گذشته. 1، ایجاد دانشگاه تک جنسیتی. 2، ایجاد سهمیه های جنسیتی. و 3، تفکیک جنسیتی در داخل دانشگاه ها. دانشگاه علامه طباطبایی در حقیقت مثل آزمایشگاه وزارت علوم آقای دانشجو عمل میکرد، به این ترتیب که اولین اقدامات افراطی را ایشون انجام میداد تا اگر کاربرد داشت یا کار کرد اون وقت این را تأمین بدم به بقیه دانشگاه ها. و من فکر میکنم که صحبت هایی که امروز آقای توفیقی کردن و همینطور موضع گیری هایی که آقای روحانی داشتن این امیدواری را به وجود میاره که این روند های تحقیرآمیز برای جامعه دانشگاهی ایران متوقف بشه.
جعفر توفیقی در مورد عزل و نصب هایی که انجام داده گفته که تصمیم گیری درباره این موضوعات با قوه مجریه هست، هرچند که نظر نمایندگان مجلس هم محترم هستش. میخوام بپرسم منظور آقای توفیقی از نظر نمایندگان مجلس چیه؟
در پی رد صلاحیت آقای میلی منفرد در مجلس این مسئله پیش اومده که مجلس به هر حال تلاش داره که آقای روحانی را در تعیین یک وزیر جدید علوم و آموزش عالی تحت فشار بذاره که این وزیر گرایش و اصلاح طلبانه کمتری داشته باشه و بیشتر نزدیک باشه به اصول گرایان. و از وقتی که آقای توفیقی آمده دوباره همین نغمه‌های مخالف در مجلس شروع شده و مجلس به دنبال این هست که احتمالاً یه لایحه‌ای را تصویب بکنه با فوریت که در اون اختیارات سرپرست وزارتخونه را محدود بکنه. بنابراین مقابله مجلس به این صورت به معنی اعلام جنگ به آقای روحانی است و همینطور اعلام مخالفت با آقای توفیقی که به احتمال زیاد به عنوان وزیر آینده علوم و آموزش عالی به مجلس معرفی خواهد شد.
سعید پیوندی بود، کارشناس آموزشی در فرانسه، که با ما گفتگو می‌کرد. اما یک گروهی تلاش کرده که حرکت نیکوکارانه‌ای رو انجام بده و به جمع‌آوری دارو و ارسال اون به ایران اقدام کنه. پروفسور علی گرجی، رئیس بخش تحقیقات بیماری سر در دانشگاه مونستر آلمان، سخنگوی این گروهه که شهرام میریان با او گفتگو داشته.
به دنبال تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شده، بسیاری از داروها در ایران کمیاب هستش. هم از بابت خرید و سفارش و ورود دارو به ایران مشکل وجود داره، هم از نظر تأمین اعتبار برای اون. بیمارانی که بیماری‌های به خصوص بیماری‌های خاص مثل MS یا سرطان دارن، هزینه داروها به شدت بالا رفته. بیمارانی که قبلا هفته 300 هزار تومان هزینه داروشون میشد، الان به یه چیزی حدود 1.8 تا 2 میلیون تومان میرسه. به همون خاطر ما برنامه‌ریزی کردیم، مقداری هم دارو جمع‌آوری شده. امیدواریم که در یک دو هفته آینده بتونیم که به صورت جامع هم از همکاران ایرانی که در آلمان داریم و هم از همکاران آلمانی و همچنین مردم آلمان کمک بگیریم تا اون داروهایی رو که در حال حاضر بیماران مشکل دارن به دستشون برسه. امیدواریم که با این حرکت حداقل به صورت مقطعی و کوتاه بتونیم مشکلات بعضی از بیماران رو حل بکنیم تا زمانی که راهکارهای جدیدی که دولت جدید ارائه خواهد داد بتونه مشکل رو در دراز مدت به طور کامل حل بکنه.
آقای پروفسور گرجی، شما ضمن فعالیت در دانشگاه مونستر آلمان، مدیریت مرکز تحقیقات علوم اعصاب در تهران رو هم با نام شفا بر عهده دارید. ممکنه بگین پس از جمع‌آوری کامل داروها، آیا مقام‌های مسئول از جمله وزارت بهداشت ایران هم به شما یاری‌هایی به عنوان مثال در سمت و سوی انتقال این داروها به ایران کمک‌هایی خواهد کرد، با توجه به اینکه برخی از این داروها باید حتما در یخچال نگهداری بشن؟
پس از این که ما نامه‌ای رو که با هم 70 تن از همکارانمون آقای بانکیمون نوشته بودیم، نامه رو من برای دولت ایران فرستادم که هنوز پاسخی دریافت نکردیم. برای این داروهایی که ما میتونیم نه تنها در آلمان بلکه در سایر کشورها جمع‌آوری کنیم، ما از دولت ایران خواستیم که راهکاری رو در اختیار ما بذاره که وقتی که داروها به ایران رسید، مسئله ترخیص داروها هستش که در گمرک نمونه و بتونه که زودتر به دست بیماران برسه.
پروفسور علی گرجی در پایان این گفتگو می‌افزاید: گروه حدود 70 نفره متشکل از استادان دانشگاه، پزشکان و جراحان که به تازگی کمپین گردآوری دارو و ارسال آن به ایران را آغاز کرده، همچنین از دولت تازه ایران تقاضا کرده موافقت خود را با مأموریت یک گروه مستقل حقیقت‌یاب در ایران اعلام کند تا از این طریق به طور اصولی روشن شود تحریم‌های جامعه جهانی علیه ایران تا چه اندازه بر کمبود دارو در آن کشور اثر گذاشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات باشید. این برنامه را آرش حسنی درست کرده. اگر که دوست دارید که در این باره اطلاعاتی کسب کنید، میتونید به info@radiofarda.com با ما تماس بگیرید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در تابستان سال 90، زمانی که با چند نفر از دوستانش برای گردش به مناطق ییلاقی اطراف یزد رفته بود، بازداشت شد. ماموران پس از بازداشت شمیم اتحادی همراه با او به منزل مسکونیش مراجعه کردند و پس از تفتیش منزل این شهروند بهایی، بخشی از وسایل و لوازم شخصی او همچون کامپیوتر و فیلم‌های خانوادگی را ضبط کرده و با خود بردند. البته این نخستین بار نبود که شمیم اتحادی و خانواده‌اش با تفتیش و بازداشت روبرو می‌شدند. ماموران اطلاعاتی و امنیتی منزل مسکونی این شهروند بهایی را در سال‌های اخیر چند باری تفتیش کرده بودند. او به اتهام تبلیغ علیه نظام در فروردین ماه سال 91 به 91 روز حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 3 سال حبس تعلیقی تغییر یافت. شمیم اتحادی در اسفند ماه سال 91 نیز برای بار دوم بازداشت شد. دلیل بازداشت آقای اتحادی در رابطه با تخریب گورستان شهروندان بهایی در یزد اعلام شده است. این شهروند بهایی متهم بود که از تخریب این گورستان فیلم برداری کرده و ویدیوی این واقعه را برای یکی از شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان خارج از ایران ارسال و در اینترنت منتشر کرده است. دادگاهی که در خرداد ماه سال 92 برای این شهروند بهایی برگزار شد، آقای اتحادی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. شمیم اتحادی پس از بازداشت در اسفند ماه سال 91 و با صدور حکم 5 سال زندان در خرداد 92 در حال گذراندن محکومیت خود است.